بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وأمناء الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض کنم که دوستان با توجه به اینکه برای ما به همین ذکر مسائل کار بردی فقط علم و اصول بود، ولذا بعضی از مباحثی که بزرگان حتی نصف کتاب را به او اختصاص دادن که تعریفی برای علم و اصول کنند که به قول خودشون جامع و مانع باشه، من نتوانستن بالاخره یک چیزی را بگن که 100% با مسائل علم و اصول، مسائلی که در کتب علم و اصول تدوین شده، منطبق بشه. بعد افتادن دنبال این که باز موضوع علم و اصول چیه، اینجا هم باز گرفتار شدند و بعضی مثل مرحوم مظفر اصلا منکر موضوع شده برای علم و اصول، که به نظر من همین هم درسته. آقای آخوند هم خواسته از قانون الواحد لا یستر منه الا الواحد بگه موضوع علم و اصولی کلیه که اون کلی با کلیات مسائل، با افراد مسائل، موضوعات مسائل منطبقه. اینا مباحثی است که بالاخره به درد ما خیلی نمیخوره که وقت را صرف این مطالب کنیم. همین انقدر بر عرایض ایام قبل روشن شد که بالاخره یک سری مسائلی را علماء ما آمده اند برای اینکه دیگه در علم فقه تک تک این مسائل مورد بحث قرار نگیره و اینها دخیل در استنباط احکام شرعی هستند، این مسائل را جمع کرده اند در کتبی به نام کتب علم و اصول و این مسائل را برای کسی که میخواد مجتهد بشه و مستنبط بشه و بتوانه از منابع احکام الهی را استخراج کنه، این پیکی مجموعه مسائل جمع شده. اسم اینها را مسائل علم و اصول گذاشتن. که ما ازش تعبیر کردیم به مبادی قریبه تصدیقیه احکام فقهی، یعنی اون صغرا و کبرایی که از او استخراج و حکم شرعی میشه. پس بگیم مسئله اصولی این شد. خب لذا ما از بسیاری دیگه از اطاله و اتنابی که بزرگان آورده اند گذشتیم. به الحق حیف از عمر به نظر ما که حالا این همه کوشش کنیم به ضرب و زورا یعنی یه تعریف جامعی درست کنیم و بعد موضوع علم اصول را به درد سر بیفتیم و هی بگیم کدامی که از اینها موضوع علم اصول و بعد بحث در دلیلیت دلیل آیا از عوارض یا عوارض نیست. اینا دیگه حرفاییست که به نظر من حیف از عمر که زیاد در اینها صرف بشه. بالاخره ما باید دنبال اون مسائلی بگردیم که در استنباط احکام فقهی دخیل است و پایه برای استنباط. لذا از من مباحث گفتیم، به نحو اجمال گذشتیم، رسیدیم به مسئله ای که تقریبا فی الجمله مهمه و اون عبارت از معانی حرفیه و معانی نسبت هاست. علت اینه که این بحث را باز یه مقداری بهش اهتمام میدیم، اینه که فقط در علم و اصول یک بحث مهمی است، با آن این که جمل شرطیه ای که در روایات ما واقع شده، مثل این که ان استطعت فحج اذا خفی الاذان فقصر، این جمل شرطیه را گیر کردند که آیا این قید برای هیئت است یا قید برای ماده، یعنی جمله فقصر که یک جمله است مشتمل بر هیئت امر و ماده تقصیر کردن نماز، آیا این اذا خفی الاذان قید برای تقصیر یا قید برای مفاد هیئت است که وجوب باشه؟ اینجا چون یه بحثی در این واقع شده که به درد میخوره در استنباط و حکم، لذا به این مناسبت بزرگان آمده اند در معانی نسب که گفتن همون معانی حرفی است، بحث خیلی دقیق و فوق العاده بررسی های مهمی کرده اند که این بررسی ها باز خیلی دخیل در استنباط نیست، ولی از باب این که بفهمیم آیا اولا معانی نسب مثل معانی حرفی است یا خیر، و آیا معانی حرفی کلی است و قابل تقیید یا قابل تقیید نیست، لذا فضلا و بزرگان علم و اصول بخشی از تحقیق شبانه خودشون را اختصاص داده اند به فهم معانی حرفی. حالا این بحث چون یه مقدار دقت‌های زیبایی داره، ما همین بحث را نگذریم، یک اثر مختصری هم در علم اصول داره که آیا واقعا معانی حرفی قابل تقیید هستند تا ان شرطیه تقیید کنه نسب را و معانی حرفیه را ام لا. لذا حالا چون خیلی تحقیقاتش رشیقی در این باب آمده، بعد دیدم بعض از بزرگان تا 6-7 قول را در 20-30 ورق از کتاب‌هاشون آوردن، حالا ما باز اونم به صورت تفصیل بحث نمی‌کنیم چون زیاد ارزش این به نظر ما یعنی در استنباط نداره، ولی در این حال به 2-3 تا از این اقوال که دقت‌های زیبایی درش به کار رفته اشاره می کنم. یکی از مبانی و تحقیقات در معانی حرفیه تحقیق محقق نائینی است. مرحوم محقق نائینی می خوان بگویند که معانی حرفیه اختاری نیست بلکه ایجادیه و پیوسته معانی حرفی جزئیه و من جمله حیات هم معانی حرفیه اند بلا محاله پیوسته جزئی هستند. این اصل مقصود جناب آقای نائینی در این بحث عمیق و پرمقدمه ای که از اون بحث خواسته استنتاج این نکته را کنه که معانی حرفی به طور کلی ایجادی هستند نه اختاری. برای اینکه فی الجمله این روشن بشه یه اشاره ای کنم به فرمایشی که جناب محقق رضی در معنای حرفی گفته محقق رضی که یکی از نحویین و علماء شیعه قرن پنجم بوده، ایشون یک بحثی در معانی حرفی داره که دو طور حرف ایشون را تفسیر کرده اند. طور اول اینه که ایشون میخواد بگه حروف اصلا معنا ندارند، مثل علائم رفع و نصب و جر است. همونطوری که این علامت ها در لغت عربی نصب یا رفع یا جر معنایی خودشون ندارند، ولی علامتن برای فاعلیت و مفعولیت و تمیزیت و حالیت و مضاف الیه بودن، این علامت ها خودشون اصلا معنا ندارند. شکی نیست که رفع معنایی نداره در ضرب زیدون، یا نصب در ضرب زیدون امرن معنا نداره، یا جر در غلام و زیدن معنا نداره، ولی یک نشانه و علامتی است، اولی برای فاعلیت و دومی برای مفعولیت و سومی برای مضاف الیه بودن. فرمایش جناب رضی را برخی از کلماتش برمیاد، میخواد بگه حروف هم مثل معانی حرفیه، مثل علائم هم. همونطور که علامت ها در لغت عربی معنا نداره، ولی در این حال نشانه این است که مدخول این علامت ها فاعل است یا مرفوع است یا مضاف الیه، برمیاد که میخواد بگه حروف هم به منزله علامات هن. یعنی تارتن بصره درش ملحاظ ابتداییت نمیشه، و اگر خواست لحاظ ابتداییت بشه کلمه من میاد، اگر خواست لحاظ غایتیت و منتهاییت بشه کلمه الا میاد، اگر خواست لحاظ ظرفیت بشه کلمه فی میاد. در یک جمله گاهی از عبارات رضی استفاده کرده اند که مرحوم رضی میخواد بگوید حروف به منزله علامات لغت عربی است، همونطوری که علامات خود معنا ندارند ولی نشانه فاعلیت و مفعولیتن، حروف هم معنا نداره ولی نشانه ابتداییت و انتهاییت و ظرفیت و امثال ذالک. این یه برداشت از کلام رضی. برداشت دوم کلام رضی همان است که آقای آخون گفته، میخوان بگوید که معانی حرفی با معانی اسمی یکیست، معنای من با ابتداییت یکیست و همچنین الا و انتها یکیست، الا اینکه فرق به آن است که حروف در جایی کار گرفته میشه که به عنوان غیر و حالت غیر لحاظ بشه، ولی اسما در طوری لحاظ میشه که مستقلن ملحوظ باشه، نه اینکه فی ضمن الغیر. حالا این دو مطلب از جناب رضی و دو برداشت متفاوت از کلمات رضی شده، آقای میرزای نائینی آمده مطلب جدیدتری را در معانی حرفی آورده و آن اینه که گفته معانی حرفی ایجادی اند به خلاف معانی اسمی که اختیاری اند. در جلسه روز چهارشنبه فی الجمله اشاره به وجودات و اینکه بعض وجودات قائم به غیرند و بعضی غیر قائم به غیر و هر وجودی مسابق با جزئیت و شخصیت، روز چهارشنبه به عنوان فهم فرمایش میرزا مطالبی به عزم رسید. حالا امروز با توجه به فرمایش رضی و اینکه میرزا نپذیرفته فرمایش رضی را، نه حرف اول ایشون را و نه حرف دوم ایشون که شبیه حرف کفایه است، آمده یه مطلب جدیدتری را برای معانی حرفی ذکر کرده. لذا کأنما امروز تازه شروع میکنیم دو مرتبه، ولو مقداری روز چهارشنبه به عرض رسید، حالا امروز برای بست فرمایش محقق نائینی که از دقتهای زیبایی برخورده است به عرض برسانم. برای توضیح فرمایش ایشون یه چند مقدمه ابتداءً به عرض برسد. دیگه مقدمات چهارشنبه هم یادتون نره که وجود مسابق شخصیت و گاهی وجود قائم به غیره و گاهی وجود قائم به نفسه، اونها در خاطرتون نره. حالا برسیم مقدمه اولی که ایشون ذکر می کنند. حاصل مقدمه اول ایشون این است که پیوسته مدرکات عقلی اموری هستند بسیط که در ذهن اشخاص موجودند و این مفاهیم دائر مدار تلفظ و حتی دائر مدار وضع نیست. بله، مسلمه که هر شخص عاقلی تصور مفاهیم میکنه، تصور مفهوم جدار، مفهوم انسان، مفهوم ضربه، مفهوم حیوان، هزارها مفاهیم در ذهن هر انسان عاقلی وجود پیدا میکنه و در وعاء عقل این مفاهیم پیوسته موجوده و در حس مشترک، در حس مشترک انسان این مفاهیم ثابته و گاهی که میخواد لحاظ کنه این مفاهیمی که در حس مشترک موجوده میاد در قوه عاقله و در ذهن شخص عاقل مفهوم تحقق پیدا میکنه. مسلمه که جناب عالی این همه که در جهان خلقت شنیده و دیده ای در حس مشترکت همه اینها موجوده، اما حالا گاهی در صدد برمیایی که بعضی از این مستحضرات حس مشترک را لحاظ تفصیلی کنی. اینجا میاد در قوه عاقله شما و این مفهوم در ذهنتون ثابت و برقرار میشه. می تصور میکنی مفهوم زید را، مفهوم جواهر را، مفاهیم عرضی را مثل بیاض و سواد و غیر ذلک، حتی مفاهیم نسبی را مثل ابوت و بنوت و امثال ذلک، کلن این مفاهیم در ذهن متصور میشه و به قول ایشون مفهوم عقلانی و تصوری پیوسته بسیط است، غایت البساطه. حتی اینکه گفتند مفاهیم مشتمل است بر جنس و فصل، میگه این در تحلیل عقلیه و الا در تصورات ابتدایی مفاهیم که در عقل بشر جایگزین میشه، این مفاهیم یک مفاهیم بسیط و غیر مرکب است. خیلی این یه مطلب که میگه این رو باید در نظر بگیریم. منتها این مفاهیم مقدمه دوم در نظر بگیرید، این مفهوم بسیطی که در ذهن متصور است، می‌فهمن ادراک این مفاهیم بر دو گونه. تارتن یک مفهومی خودش مستقلاً در ذهن خطور میکنه و اخرى مفهوم مستقلاً در خطور نمیکنه، بلکه ناگزیر در ضمن یک شیء دیگری مفهوم قابل برای تصوره. مثلا مفهوم انسان، مفهوم بیاض، مفهوم جدار، مفهوم جواهر و اعراض، این مفاهیم بلا اشکال خودشون به نفسها قابل برای خطورند. حتی اگر در دنیا وضعی هم نباشه، استعمال لفظی در معنایی هم نباشه، بلا اشکال مفهوم حیوانون حیوان و این حقیقت انسان و یا مفاهیم بیاض و سواد و سایر امور بلا اشکال مفاهیمی هستند که در ذهن به تنهایی و مستقلن قابل تصورند. اما بعض مفاهیم به نحو مستقل قابل تصور نیستند، مثل ابتداییت سیر. خود تا سیر تصور نشود، ابتداییت سیر تصور شدنی نیست. ظرفیت یک شی تا حتی یک شیعی مثل دار تصور نشود، ظرفیت دار غیر ممکن و تصوره. ببینی؟ بله، اصل مع ظرفیت و اصل معنای ابتداییت بلا اشکال در ذهن قابل تصور است و عقل عاقل او را مثل جوهر و عرض درک می کنه. اما وقتی که معنای نسبی ابتداییت سیر، ابتداییت بصره، ظرفیت دار، این معنای مضاف و نسبی را خواسته باشید شما تصور کنید، مستحیل است خود ابتداییت سیر را بدون سیر تصور کنید. مستحیل است تصور ظرفیت دار بدون تصور دار. پس دقت کنیم، درست است خود معانی ظرفیت، ابتداییت، انتهاییت، این معانی همانند جواهر و اعراض معانی مستقلند در تصور. اما اگر بناشد ظرفیت مضاف و نسبی لحاظ بشه، لا محال به غیر ممکن است بدون مضاف الی ظرفیت دار لحاظ بشه، ابتداییت سیر لحاظ بشه. پس معلوم شد معانی اسمی همانا معانی هستند که در حس مشترک موجودند و عقل این معانی را تصور می کنه و با شنیدن انسانون، عرضون، بیازون، جوهران این معانی اختیار در ذهن میشه. ولی معانی حرفی مستقل نیستند، بلکه پیوسته لحاظ آنها قائم به غیر و غیر ممکن است بدون مقوم این معانی نسبیه قابل برای تصور بوده باشه. این مقدمه دوم که از این مقدمه روشن شد پیوسته معانی اسمی معانی مستقلند، ولی معانی حرفیه پیوسته معانی غیر مستقل و ملحوظ با غیرند و حالت انتصاب به غیر را لا محاله دارا هستند. درست شد؟ خب بعد میگد که معانی حرفی از همینجا روشن میشه که با علائم فرق داره. علامت ها هم گرچه قائم به غیرند، ولی علامت ها مفهومی ندارند، بلکه نشانه ای هستند از حالت غیر، ولی حروف معانی دارند. اما این معانیشون چون نسبی است و حالت انتصاب به غیر داره، این معنای فی ظرفیت دار، فی ظرفیت دار را میفهمونه. پس بنابراین معنا داره، منتها معنایی است که قائم به غیره و اگر خود ظرفیت به ما حوله شد معنی اسمیه، اما ظرفیت منتسب بدار این معنا قائم به نفسهی نیست بلکه قائم به غیره. خب بعد می‌فرمان که مقدمه سوم می‌فرمان که پیوسته معانی همونطور که به از رسید تارتن اختیاری هن و اخرا ایجادی هن. همونطور که در مقدمه دوم به از رسید معانی اسمی اختیاری هن، یعنی لفظ وقتی به کار برده میشه بلا فاصله اختار میشه معنای لفظ در ذهن متکلم شنونده. یعنی همونطور که گفتیم این معانی اسمی و معانی جواهر و اعراض و همه کلیات و جزئیات دنیا، این معانی در ذهن شنونده در حس مشترک موجوده. به مجرد این که شنید زیدون، همون معنای مشترک در حس مشترک بلا فاصله در ذهن خطور میکنه. تا شنید کلمه انسان را، همون معنا در که در حس مشترک بود اکنون در ذهن و قوه عاقله خطور میکنه. پس پیوسته معانی اسمیه اختیاری هن، یعنی با گفتن الفاظی که اسامی هستند این معانی مشترک موجود در حس مشترک بلا فاصله در ذهن خطور میکنه. اما معانی اسمی حرفیه ایجادی هستند، یعنی به مجرد گفتن کلمه فدار ایجاد میشه معنای ظرفیت و دار. چطور ایجاد میشه؟ همونطور که در روز چهارشنبه مثل دادم براتون، دقت کنید کلمه یای خطاب را، یای ندا را، آیا تا قبل از شنیدن یا زید آیا در ذهن شنونده ندا خطور میکنه یا نه به گفتن یا زید وجود پیدا میکنه ندا؟ میگیم قطعا قبل از گفتن یا زید این شیئی در ذهن شنونده نبود، به مجرد گفتن یا زید انشاء خطاب شد. و همینطور وقتی که مخاطبی را خطاب میکنید میگید ایاک اعنی، یا رو میکنید به مخاطب میگی یا انت تضرب، میگید در موارد خطاب و موارد ندا و همچنین موارد تمنی و ترجی، همه اینها با این الفاظ این معانی ایجاد میشن. یعنی بدون گفتن یا ندایی در کار نیست، بدون گفتن لیت و لعلت تمنا و ترجی در کار نیست. این الفاظ حقیقت معانی خودشون را ایجاد می کنند. منتها فرق بین فرمایش میرزا و هدایت المسترشدین اینه، در حقیقت قبل از میرزا نایینی مرحوم شیخ محمد تقی صاحب هدایت المسترشدین همین ظرافت را در حرفها و معانی حرفی فهمیده بود. منتها آقای هدایت المسترشدین میگه معانی ایجادی در خطابات و ندا و ترجی و تمنی هست، اما برخی از حروف معانیشون معانی اختیاریه. آقای نایینی میگه خیر، همه حروف معانیشون معانی نسبیست و با گفتن حرف این معنا ایجاد میشه، همونطور که در یا خطاب ندا ایجاد میشه، در کاف خطاب خطاب یا معنای خطاب ایجاد میشه، در همه حروف که معانیشون چون معانی نسبی است لا محاله به گفتن فی الا و غیر ذالک، این نسبت ایجاد میشه در ذهن، مثل علامت رفع و نصب هم نیست. بعد تشبیه میکنه، میگه همون طوری که عقود و ایقاعات ایجاد میکنن ملکیت و زوجیت را، حروف نیز مفاهیم خودش را ایجاد در ذهن میکنه، نه اینکه اختیار باشه. للکلام تتمه به همین مقدار امروز بس.